ولی ما اهل پیچ نیستیم، یعنی برنامه رو نپیچوندیم، حواستون باشه ها.
بله ما نپیچوندیم دوستان، نگران نباشین، ما فردا بازم با شماییم.
پس تا یه فرصت دیگه،
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
استاد پیشکسوت و متخصص جراح عمومی، چهره شناخته شده مردمی سال 1397 و زنی که سالهاست با چهره متبسم مشغول ارائه خدمات آموزشی و درمانی به مردم این سرزمینه، دکتر لعبت گرانپایه. خانم دکتر متولد 1343 در شهرستان محلاته، در دبستان ایران دخت و دبیرستان پروین اعتصامی همین شهر درس خونده و در سال 1361 در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده. او بعد از کسب مدرک پزشکی عمومی، رشته جراحی عمومی رو به عنوان شاخه تخصصی خودش انتخاب میکنه تا در سال 1373 به عنوان متخصص جراحی عمومی مشغول فعالیت‌های درمانی و آموزشی بشه.
خب خیلی دیدگاه‌ها اون موقع اینطور بود که میگفتن که خانم نمیتونه بیاد جراحی. حتی یادم هست که بعضی از رؤسای بخش میگفتن که جراحی که پرنسس نمیخواد، نمیدونم نمیتونه یه خانوم بیاد جراح بشه فلان این حرفا. و جالبه که تو همون هفته اول یه مریض چاقو خورده تو قلب اومد و من اینو بردم اتاق عمل و جراحی کردم، قلبشو دوختم و زنده مون. و بعد دیگه اون استاد که تا اون روز جواب سلام منو نمیداد، به طوری منو دیگه قبول کرد که حتی سنگین ترین عملهایی که باید به سال چهار میداد، من شروع سال سه بودم، میداد به من و خودش نمیمد سرم، میگو برو عمل کن. یعنی دیگه اینقدر ورق برگشته بود و شرایطی که قبول داشت.
دکتر لعبت گرانپایه در سالهای فعالیت خودش خدمات خیرخواهانه پرشماری به ثمر رسونده و با سازمانها، گروهها و زنجیرهای خیرین پزشکی و درمانی همکاری نزدیکی داشته. او یکی از اعضای مدد یا همون مجمع داوطلبان درمانگر و رئیس انجمن سلامت بانوانه. گروه مدد با سفر به مناطق محروم کشور خدمات ویزیت و جراحی رایگان رو انجام میده انجمن سلامت بانوان یا اختصاراً سبا کارهای آموزشی پیشگیری از سرطان سینه رو برگزار میکنه. برگزاری این کارگاه ها از سال 1386 در تهران و نقاط مختلف کشور آغاز شده. در سال 1397 و با رأی مردم، نام او در بین برگزیدگان پویش انتخاب چهره شناخته شده مردمی قرار گرفت، چرا که تا اون سال 54,000 ویزیت و 1,500 جراحی رایگان او در مناطق محروم کشور انجام داده بود. او در سال 1395 یکی از برگزیدگان جایزه گوهرشاد بود. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز
رادیو جوان
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانی زربانی
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جوانای اهل ادب سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. در قدیم آدمی که خیرش به هیچ کسی نمی رسید می گفتن ابریه که نه سایه داره و نه بارون می بارد. ابری که نبشه از سایش استفاده کرد نه از بارونش، خب ابر بیخاصیتیه. آدم ها هم باید که خاصیتی داشته باشن و اون خاصیتشون بخشش و نیکیه به دیگرانه. اما بیتی بخونم براتون از ناصر خسرو قبادیانی بلخی، شاعر و فیلسوف و حکیم قرن پنجم. آن کس که از او نیک و بد نیاید، ابری بود آن کش مطر نباشد. مطر یعنی باران. ناصر خسرو دقیقا همین معنا رو در این بیتش گفته. میگه کسی که خوب و بدی ازش وجود نداره، یعنی نه نیکیش به دیگری میرسه نه شرش به کسی میرسه، هیچ خاصیتی نداره، مثل ابریه که بارونی ازش نمیاد.
ابر و باران من آیا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم.
امیدوارم هر ابری دور و بر شما هست ابر بارونی باشه، به خصوص تو این روزهای پاییزی.
شبکه رادیویی جوان.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. روزتون بخیر باشه انشاءالله. جنب مجلس و بهارستان مدرسه شهید مطهری هستم به مناسبت 40th روز درگذشت شهید سید حسن نصرالله که در ساعت 15 در این مدرسه آغاز شده و سران لشکری و کشوری در این مراسم حضور دارند. مردم نازنین کشورمون از اقشار مختلف هم در این مراسم شرکت کردند و یاد بود و خاطره این شهید گرانقدر و همچنین شهید نیلفروشان، شهید یحیی سنوار و شهدای دیگر رو پاس داشتن. من هم در ادامه انشاءالله گفتگو خواهم کرد با چند تن از مسئولین لشکری و کشوری و دوستان نازنینی که در این مراسم حضور پیدا کردند.
عرض سلام دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم. محمد مهدی عرب انصاری معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. امروز 40th روز شهادت سید مقاومت و رهبر فرزانه حزب الله شهید سید حسن نصرالله و 40th روز شهادت سرلشکر پاسدار نیل فروشان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دعوت کرده از خاطبه مردم که در این جلسه‌ای که برای بزرگداشت و یاد و خاطره این دو شهید و شهدای مقاومت برگزار شده شرکت کنند که به حمد الله جلسه با حضور هم مسئولین مختلف کشور، لشکری، کشوری و همچنین مقامات عالی رتبه کشور، خانواده معظم شهدا، اقشار و طبقات مختلف مردم، صنوف مختلف به حمد الله مملو از جمعیت مدرسه شهید مطهری. این در واقع در راستای زنده نگه داشتن حماسه مقاومت هست، اینکه ما در مقابل این عزم جدی رهبران مقاومت همراهیم و انصافاً مردم شریف و قدردان و قدرشناس ما هم همیشه در این صحنه ها حضور مؤثر و حضور حمایتی و پررنگی دارن. جالبه که مرسوم در این جلسات معمولا انسان‌های بزرگسال و میانسال میان مملو از هم از این طبقه از مردم، هم جوان‌ها و هم کودکان و عرض کنم نوجوان‌ها، و این اطلس زیبای جمعیتی خیلی زینت داده به این مجلسی که ما امروز در خدمتتون هستیم.
حتی حاج آقا من اضافه بکنم خدمت شنوندگان عزیز که من دم در ورودی می دیدم که خانوم ها با چه اشتیاقی طلاهای خودشون رو و چه نقد خودشون رو در واقع به خادمان محترم خواهر تقدیم می کردم با عشق، با علاقه. و خانومی حتی من شنیدم که می گفت کاری نمی تونیم بکنیم جز همین کار کوچک که البته خیلی بزرگه.
اتفاقا این روزها ما شاهد هستیم که خانوم ها در واقع سبقت گرفتن، و چون واقعا جهاد با مال جهاد آسونی نیست، خب این سرمایه هاشون رو که گاهی بعضی از اینها میتونه ذخیره آینده خانم هایی باشه که اینها به راحتی اهدا میشه. و جالب اینجاست که در این روزی که مردم واقعا مشکلات معیشتی دارن، صفهای طولانی شکل میگیره و بعضیا در این صفهای طولانی میایستن و این صحنه نشون میده که خانمهای ما مثل همیشه پیشروان و بسیار گسترده در سطح کشور، یعنی منحصر در تهران یا مرکز استان ها نیست، در روستاها، در شهرها، در همه مناطق کشورمون، و باید بگیم خدا رو شکر به این همه داشته.
در آخر هم فاتحه‌ای برای روح این شهدا بخونید. خیلی ممنون میشم. علی سادات مصطفی هستم، گزارشگر رادیو جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان،
شبکه رادیویی جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان معمولا هر روز جز پنجشنبه و جمعه ساعت 13:15 با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، عرض شود که من میخواستم به تاریخ تأسیس پلیس در ایران اشاره کنم. عرض شود که من کار بسیار مفصلی در این باره کردم در سالهای دهه 80 و یکی از این مسائل همین اداره پلیسه که در اون زمان، عرض شود که در سالهای قبل از آمدن کندومونفور، یک کارهای کمی شده بود. میرزا یوسف خان مصطفی الممالک اول، پدر میرزا حسن خان مصطفی الممالک دوم که حسن شهرت پسر در تاریخ بیش از پدر بوده است، ایشون وزیر داخله بوده، یک دستور میده متحد المعال، یعنی بخشنامه، که از بسنشینی جنایتکاران و مجرمان و دزد و شریر و مال مردم خون در کل ولایات بسنشینی نا نکنن، جلوگیری کنن. بسنشینی میکردن تا پایان دوره قاجاریه و امیرکبیر سعی کرد این بسنشینی رو از بین ببره. خیلی امیرکبیر سعی کرد که با اراذل و اوباش و قانون شکنی، چاقوکشی، غمه‌کشی، شوشکه‌کشی، شوشکه شمشیر به اصطلاح بلندی بود، شمشیر کج بلندی بود، جلوگیری کنه. نتونست، موفق نشد. عرض شود که مصطفی الممالک در سال 1293 در حالی که متصدی خدمات داخله ممالک محروسه، یعنی وزارت داخله بود، اینو متحد المعال یا بخشنامه رو صادر کرده بود. مال و جان و آبرو و عرض و ناموس بندگان خدا از داخله و خارجه که در خاک ایرانن در ظل حمایت اعلیحضرت شاهنشاهی است، طور این مراتب را رعایت نمایند که خاطر مبارک قرین رضا و خوشنودی گردد. در محکمه عدالت همه را به یک نظر ملاحظه کرده، آن را بر این و این را بر آن مزیت در این جهان ندهند. خب این ورداشته نوشته که در هر ولایت فقره بس سبب اختلال امور مردم و تفرید اموال کسبه و تجار و نوکر و ارباب و سایر است. حالا ما بدبختی کاپیتولاسیون هم داشتیم. خیلی از این اتباع قفقازی و اتباع هندی که هر دو، یکی مال روسیه بود یکی مال انگلستان بود، در ایران زندگی میکردن. شما اگر میومد مال شما رو میدزدید، فامیل شما رو میکشت، بلا سرتون می آورد، پول شما رو می دزدید، سر شما کلاه می‌ذاشت، هیچ کاری نداشتید. گفتن آقا تشریف ببرید بمبئی، به دادگاه اونجا مراجعه کنید. در اینجا یه کنسول میومد قبول میکرد، میگه آقا ایشون مجرمه، ولی ما که اینجا نمیتونیم کاری بکنیم، شما بودید این دادگاه. دادگاه انگلستان در بمبئی بود، ممبئی. دادگاه روسیه هم در تفلیس بود. هیچ کس نمیرفت این راه طولانی رو. خیلی کم بودن آدمایی که بلند میشدن برن تفلیس یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه بمونن به اصطلاح شکایتشون رسیدگی بشه. عرض شود که نوشته دزد و قاتل و شریر و مال مردم خور متصل به بس میروند. به حکم همایون در کل ولایت بس موقوف است. کسی نباید فلان قاتل یا فلان جانی رو عرض شود که بهش تعصب بده. محمد یوسف ابن حسن مصطفی الممالک که صدر اعظم ایران بود. در سال 1305 علی اصغر خان امین السلطان هم یک دستوری داده بود. سلطان مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه که لقب ذل السلطان داشت از حکومت‌های اصفهان، فارس، بلوچستان، عراق، خوزستان، لرستان، کرمانشاه و کردستان معزول شد و تنها حکومت اصفهان به وی تفویض گردید. علی اصغر خان امین السلطان یک رساله زیر عنوان دستورالعمل حکام ولایات تدوین کرد و به عموم حکام ولایات ابلاغ کرد. در این رساله به وظایف اداره احتسابیه به طور مفصل اشاره شده. در اون تاریخ از پلیس در ولایات خبری نبود. پلیس منحصر به دارالخلافه تهران بود. وظایف پلیس به عنوان بخش از وظایف حکام آورده شده. اینا به جای چندین فصل آورده بودن که به مردم ظلم نشه، رایای بیگانه باید چی کار بکنید. عرض شود که متاسفانه دولت عثمانی هم رایاش تابع کاپیتولاسیون بوده. در کتاب‌های مختلف رساله‌های اومده وظایف پلیس با احتسابیه. احتسابیه تقریباً شهرداری بوده که باید خاربار و اوزان و مقادیر و جلوگیری از گرانفروشی و بهداشت شهرها و تنظیفات و حتی امور گورستان‌ها و پزشک قانونی و نظام پزشکی، رسیدگی به بیمارستان‌ها، قرنطینه‌ها رو عرض شود که این شامل احتسابیه بوده. اداره پلیس در این حال امور مستعوذین بلوک خارج شهر را به عهده داشت، یعنی اطراف تهران. گفتم یه شعبهش تقریبا همون احتسابیه بود که همین سایی که گفتم، خاربار و اوزان و مقادیر و جلوگیری از گرانفروشی و بهداشت شهرها و تنظیفات و امور گورستان ها همه با این بوده. و شعبه سوم امور پلیس و امور جنایی و مبارزه با سرقت، در این حال اجرای احکام و قصاص و امور آتش نشانی بر عهده داشته. جالبه که ممیزی کتب و مطبوعات رو با کمک اداره انتباهات بر عهده اداره پلیس گذاشته بودن. اداره پلیس یا احتسابیه، و اینا رو خیلی دربارش کتاب‌های زیادی اومده. و جالبه که یک اداره هم بعدها تأسیس شده به نام ضبطیه. ضبطیه در حدود تقریباً 5000 نفر مأمور داشت. اینا به 500 دسته ده نفری به نام ضبطیه. اینو میرزا مرکم خان یک رساله به نام دفتر تنظیمات درست کرده بود و داده بود به دولت ایران. میرزا مرکم خان ناظم الدوله نوشته بود که اداره ضبطیه هم باید ایران داشته باشه. خب اداره جلیله پلیس در 16 ذی‌قعده 1295 هجری قمری، 20 آبان 1257 هجری شمسی، 12 نوامبر 1878 تأسیس میشه. براتون گفتم که اتفاقاتی که افتاد باعث شد که ناصرالدین شاه وقتی به اتریش میره و خواهش میکنه، میگه از امپراتور که ما میخوایم یک کاری داشته باشیم مثل پلیس اسکاتلند یارد. تو سفر اولش خیلی از پلیس اسکاتلند یارد تعریف کرده بود. عرض شود که روزنامه ها و جرایدی که در خارج چاپ می شدن در برده ایران خیلی بد میگفتن، میگفتن این فوج نظمیه. بعد کت خدایان محلات به مثابه هم رئیس برزن شهردار محل هم رئیس امور انتظامی انجام وظیفه میکردن. بالاخره ناصرالدین شاه استخدام عده‌ای عرض شود که کارشناس رو از اروپا، گفتم یه تعداد نظامی هستن و یک تعداد برای شهربانی. این وقتی میره اروپا میبینه خب چقدر این شهر فرق میکنه. مثلا یکی از مسائل اروپا چراغ گاز بوده، شبا روشن بوده، توجه میکنی؟ بعدم ناصرالدین شاه از دست کیتیکچیای خودش دلخور بود، از دست علاءالدوله که اون 9 تا سرباز بیگناه رو به کشتن داده بود، عرشبت که گارد شاهنشاهی تشکیل میده. یک گارد 850 نفری سوار نظام تحت فرمان افسران قزاق، 5 تا افسر و درجه دار بودن، از اون سال تشکیل میشه. خب کندومونفور وقتی میاد به ایران اداره رو تأسیس میکنه، یک ساختمان خیلی قشنگی در ابتدای خیابان الماسی باب همایون در اونجا تأسیس میکنه. در زمان رضا شاه این اداره میره به میدان توپخانه که الان شده مترو. یه افسر سوئدی اونجا رو ساخته بود، خیلی ساختمان قشنگی بود، 2 طبقه بود. بعدم از سال 1111 این امارت شهربانی کل کشور رو در میدان مشق میسازن روبروی وزارت خارجه که الان دیگه جزو ادارات وزارت خارجه، جزو ساختمان های وزارت خارجه است. خیلی هم ساختمانش قشنگه. خب کند اداره امور جلیله پلیس دارالخلافه رو یک پسبندم بهش میبنده، احتسابیه. احتسابیه یعنی چی؟ یعنی شهرداری. اینا رو مردم باید بدونن که از چه زمانی راه افتاد. یک کتابچه‌ای مینویسه با همکاری چند تحصیل کرده عرشبت دارالفنون، میرزا ابو ترابخان نظم الدوله نوری، خواجه نوری، خیلی آدم حسابی بوده، و یک نفر به نام عباس علی خان یا عباس قلی خان انتظام الملک. اینا زبان فرانسه میدونستن، ترجمه میکردن. کتابچه کندومونفور عرشبت که در سال 1296 در شهر شوال برابر هستش با شهریور و مهر 1258 هجری شمسی، برابر سپتامبر 1879 این کتابچه عرشبت نوشته میشه. شاه اینو میخونه، قبول میکنه. خب وقایع زیاده. وظایف پلیس: مراقبت بر رویدادها، ضمناً پلیس باید توجه در آذوقه و معکولات مردم داشته باشد، بداند حبوبات را کیا جمع و انبار و حبس می نماید تا در سل گرانی به کار آید، جلوی احتکار را باید بگیره. پلیس مأمور است بر این که هر کس که باشد شرارت و دزدی و منازعه نماید یا کسی سکه تقلبی بزند یا فتنه و فساد نماید یا خط و مر بسازد باید تسلط بر گرفتن آنها داشته باشد. پلیس لازم است ملاحظه حالت منتسبان خانواده سلطنت عظما را بنماید. همکاری با اهل نظام، باید با نظامی ها همکاری داشته باشه. رئیس پلیس اجازه دارد قوانین خود را بلاواسطه تقدیم حضور مبارک نماید. هر کدام قبول و محض شد بعد پلیس مجبور است به موقع اجرا گذارد. وظایف متقابل: پلیس باید مردم را احترام بذاره، مراقب باشه که مردم همدیگر را احترام بذارن، مردم مجبورن که پلیس را محترم بشمارن، پلیس مجبور است از اینکه مواظبت احکام شریعت و قوانین مذهب را بنماید. پلیس باید مراقبت کند اسباب قحط و قلا و موجبات امراض فراهم نشود. دستورالعمل واصله از مجلس حافظ الصحه را عرض شود که معمول دارد. مجلس حافظ الصحه تقریبا وزارت بیداری بود. یه مجلسی بود که عده‌ای از پزشکان زیر نظر دکتر تولوزان فرانسوی جمع می‌شدن و بعد این کم کم شد عرض شود که دایره صحیه در وزارت داخله عصر مشروطه، اداره کل صحیه مملکتی در دوران سلطنت رضا شاه و بعد اداره کل بهداری و بعد وزارت بهداری بعد از شهریوری بیست. خب همینجا رو داشته باشی تا باقی صحبت رو من براتون بگویم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ.